سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذا در افغانستان WFP در نظر دارد که تا 2 ماه آینده به 16 میلیون افغان که نیاز ارشد به مواد غذایی دارند رسیدگی کند. فیلیپ گروپ، مسئول ارتباطات عامه این برنامه جهانی ملل متحد در افغانستان، دیروز جمعه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
This winter we can only support 7 million people until May.
در این زمستان ما تنها توانستیم 7 میلیون تن را حمایت کنیم. تا ماه می امسال ما در نظر داریم که به 16 میلیون نفر از لحاظ مواد غذایی، نجات دهنده حیات، تغذیه و حمایت از زندگی رسیدگی کنیم. برای انجام این کار به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز عاجل داریم.
فیلیپ گروپ افزود که آنها خوشبختانه در هفته گذشته کمک تازه را به دست آوردند که قسمت آن را برای قرضه پرداختند که به هدف فعالیت‌های سال گذشته گرفته بودند. او افزود که برنامه جهانی غذا سال گذشته در نتیجه کمبود مالی مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده‌ها را از کمک خود محروم کند. ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند. حکومت پاکستان از طرح بانک جهانی برای راندازی مجدد پروژه های تجارتی و انتقال انرژی از آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا استقبال کرده است. پاکستان دیروز جمعه اول مارچ در اعلامیه به تعهد کشورش در این مورد تاکید کرد. درخواست برای اثرگیری کار این پروژه از سوی قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان که به همراه افغانستان در این پروژه مشارکت دارند در ماه دسامبر پارسال صورت گرفت و تقریبا 2 هفته پیش به بانک جهانی ارائه شد. بانک جهانی در اعلامیه گفت که بر اساس یک استراتژی جدید کار عملی پروژه کاسا 1000 را آغاز خواهد کرد. اما بانک جهانی تاکید کرد که هزینه های ساخت این پروژه و عواید آن در آینده در خارج از افغانستان مدیریت می شود و حکومت طالبان در این امر دخیل نخواهد بود. طالبان در مورد اعلامیه بانک جهانی چیزی نگفتند، اما پیش از این از سازمان های بین المللی خواسته بودند تا تمام پروژه های ناتمام خود در افغانستان را تکمیل کنند. پروژه کاسا 1000 برق را از تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال می دهد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان از گشایش شورای آموزشی بین المللی امریکا برای افغانها خبر داد. کرن دیکر، شارژدفیر سفارت امریکا، دیروز جمعه اول مارچ در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت افتخار دارد که یک جا با 100 تن فارغان افغان به هدف گشایش برنامه جهانی امریکن کنسل برای افغانستان اشتراک می کند. او گفت که صدای فارغان افغان اهمیت دارد، زیرا افغانها به دنبال تامین ارتباط، همکاری و مشارکتند. خانم دیکر درباره برنامه های این شورای آموزشی چیزی نگفت، اما تأکید کرد که امریکا برای کمک به افغانها در ساختار یک آینده بهتر متحد است. مقام‌ها در امریکا دیروز جمعه اول مارچ گفتند که امریکایی‌هایی که آزمایش کووید-19 آنها مثبت نشان می‌دهد، دیگر نیاز به 5 روز در قرنطینه ماندن را ندارند. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده قوانین قبلی خود در این زمینه را تغییر داده و اعلام کرد که افراد می‌توانند پس از دریافت نتیجه مثبت کووید-19 در صورتی که علائم بیماری خفیف باشد یا 1 روز سرماخوردگی داشته باشند، می‌توانند سر کار بروند یا به طور منظم به امور خود ادامه دهند. این تغییر در زمان رخ می‌دهد که کووید-19 دیگر تهدیدی برای سلامت عمومی مانند سابق نیست. کووید-19 در گذشته 30 عامل مرگ و میر در ایالات متحده بود، اما اکنون در جایگاه 10 قرار دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در حالی که گروه های حقوق بشر گزارش ریچارد دنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم خوانده، حکومت طالبان این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومتشان دانسته است. در گزارش آقای بنت گفته شده که وضعیت حقوق بشر روز به روز در حال بدتر شدن است. انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف برای اشتغال زنان باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. یکی از زنان معلول میگوید:
متاسفانه دولت نه برای معلولین یک زمینه کار مساعد کرده، نه برای معلولین یک زمینه آموزش و مسلکی را مساعد کرده و نه یک نوع حقوق.
جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی دو سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که مردم ایران برای انتخاب اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رأی دادند. در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز شنبه 12 ماه حوت 1402 شمسی که برابر است به 2 ماه مارچ 2024 میلادی. می پردازیم به تقدیم گزارش های خبری این ساعت. در حالی که گروه های حقوق بشر گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را مهم خوانده، حکومت طالبان این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومتشان دانسته است. بنت روز پنجشنبه 29 ماه فوریه هنگام ارائه گزارش خود به 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان ادامه دارد و وضعیت حقوق بشر روز به روز در حال بدتر شدن است. مقیم نائب عکس‌العمل‌ها درباره این گزارش سازمان ملل متحد را پیشکش می کند.
در حالی که گروه های حقوق بشر تازه ترین گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را ستودند، حکومت طالبان این گزارش را یک تلاش تبلیغاتی علیهشان دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز بدون اشاره به جزئیات گزارش آقای بنت، دیروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق وضعیت کنونی محدودیت ها بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان را نسبت با قبل مقایسه کرده است. او نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند. کسی بر حق کسی تجاوز کرده نمیتواند. هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر میبرد. مجاهد در ادامه می افزاید که گزارش ریچارد بنت یک تلاش تبلیغاتی دیگر علیه امارات اسلامی طالبان است. با این حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پس از ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در سخنانش در یک کنفرانس خبری وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان را نگران کننده خواند. او گفت که با عملکرد طالبان زنان و دختران از زندگی عادی به حاشیه رانده شدند. و گفته بنت این وضعیت نگرانی هایی را در مورد آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان ایجاد کرده و حتی بحث آپارتاید جنسیتی را برانگیخته است. او از جامعه جهانی خواست تا تغییر اساسی در وضعیت حقوق بشر در افغانستان را شرط عادی سازی روابط با حکومت طالبان قرار دهند. در این حال ای دربار معاون رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر Human Rights شام دیروز در گفتگوی با رادیو آزادی این بخشی از سخنان آقای بنت را مهم خوانده گفت:
On the topic of the international response, Mr. Bennett.
در موضوع واکنش بین المللی آقای بنت سخنان مهمی برای گفتن داشت. او گفت همیشه از افغانهای شنیده که واضح گفتند که برای بهبود حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران قبل از هر تصمیم هر تحامل عمیق‌تر جهان با طالبان و عادی‌سازی روابط با آنها باید پیش شرط گذاشته شود.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان همچنان گفت که سازمان ملل متحد مواردی از اعدام در معذر عام و مجازات دست جمعی افراد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مستندسازی کرده است. او افزود که مردم از خشونت می ترسن، اما عاملان خشونت بدون ترس گشت و گذار می کنن. بنت تاکید کرد که عاملان این وضعیت در افغانستان باید پاسخگو باشند. محدودیت های طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و سایر موارد نقض حقوق بشر از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی به یک معضله مهم و دوامدار در افغانستان تبدیل شده است. گفته می شود که این معضله بزرگترین مانع بر سر راه به رسمیت شناختن حکومت طالبان در 2.5 سال گذشته بوده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می گوید که با بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف برای اشتغال زنان باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیش روی افغان های دارای معلولیت و روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامعه از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها رو آورند. در این میان شماری از زنان معلول در افغانستان میگویند بدون حمایت مالی و نداشتن شغل با دشواری های فراوان اجتماعی و اقتصادی روبروند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
با ادامه نگرانی ها از عواقب ناگوار محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، به تازگی انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می گوید که با بازگشت طالبان به قدرت، این وضعیت باعث شده که زنان معلول نیز درآمد خود را از دست بدهند. این انستیتوت با نشر گزارش زیر نام چالش های پیش روی افغان های دارای معلولیت به روز پنجشنبه گفته که این ممنوعیت همراه با نبود برنامه حمایتی جامعی از معلولان بسیاری از زنان معلول را مجبور کرده تا به گدایی در جاده ها رو آورند. در ادامه آمده که الزام طالبان به همراهی زنان با یک محرم چالش های پیش روی زنان و دختران معلول را تشدید کرده است، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا می افزاید که زنان معلول به ویژه با تبعیض، انزوا، توهین و تحقیر شدید در جامعه افغانستان مواجه می شوند. به گفته این انستیتوت، این مسئله منجر به افزایش استراب و افسردگی شده است، زیرا هر روز زنان معلول افغان باید با تبعیض و طرد شدن دست و پنجه نرم کنند که منجر به کاهش احساس کرامت و کیفیت زندگی آنان می شود. در گزارش انستیتوت صلح امریکا همچنان آمده برای افرادی که از بدو تولد دارای معلولیت هستند چالش ها حتی بیشتر است. در این میان شماری از زنان و دختران معلول در افغانستان می گویند که بدون حمایت مالی یا حقوق اندک و داشتن شغل با دشواری های فراوان اجتماعی و اقتصادی روبروند. شبانه صدیقی باشنده شهر مزار شریف که از بدو تولد نابینا است میگوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان کارش را از دست داد و اکنون با مشکلات فراوان اقتصادی دست و گریبان است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که توانسته است در کنار افراد سالم دوره 4 ساله پوهنتون را تمام کند و مدرک لیسانسش را به دست آورده و در یکی از مؤسسات برای افراد نابینا آموزش خط بریل را تدریس می کرده است.
متاسفانه دولت نه بر معلولین یک زمینی کار مساعد کرده، نه بر معلولین یک زمینی آموزش و مسلکی را مساعد کرده و نه یک نوع حقوق. اگر یک نوع حقوق خیلی ناچیزه که داره که یک فرد نابینا با او حقوق که دولت برش پرداخت میکنه واقعا خیلی سخت است.
همچنان یک بانو باشنده شهر کابل که او هم نابینا است در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
یک امو وزارت شهدا و معلولین که هست بر نابینایان بر بعضی هایشان مای 2000 افغانی، بر بعضی هایشان مای 3000 افغانی میده که در قیمت خودتان میفهمین که چی دی نمیشه بر یک نفر، یه چی برسه بر خانواده و اینا.
اما حدود 3 هفته قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که در سال جاری بیش از 2.5 میلیارد افغانی به ایتام، بیوه ها و معلولین از طریق بانک ها توزیع شده است. این در حالی است که سازمان امدادرسانی بین المللی گرون تروت سلوشنز 4 روز قبل با نشر گزارش گفت که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک های بشردوستانه بسیار دشوار است. به گفته این این سازمان تنها 12% افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و 61%شان به کمک‌های بشردوستانه کاملا دسترسی ندارند. انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا در گزارش خود به نقل از یک گزارش سال 2018 جمهوری مخلوعی افغانستان نوشته که تخمیناً 1.2 میلیون تن در افغانستان افراد دارای معلولیتند که 41% آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی 2 سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این جبهه ضد طالبان با نشر اعلامیه به مناسبت 2 سالگی فعالیتش گفته که در جنگ های یاد شده 13 تن از افراد مسلح این جبهه نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش به این ادعاها چیزی نگفته است. آگاهان امنیتی و نظامی نیز دیدگاه های مختلف در این مورد دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جبهه آزادی افغانستان مدعی است که طی 2 سال گذشته بیش از 230 حمله را بالای طالبان انجام دادند که در آن 600 طالب کشته و 700 تن دیگرشان زخم برداشتند. این جبهه مخالف طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به مناسبت 2 سالگی فعالیتش گفته که در این حملات 13 تن از افراد مسلح آنها نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش به این ادعاها چیز نگفته است. بر اساس اعلامیه این جبهه تنها 8 تن از اعضای آن در جنگ رودرو در سالنگ با طالبان کشته شدند که آن زمان وزارت دفاع طالبان نیز از کشته شدن 8 عضو این جبهه به شمول اکمل امیر یکی از فرماندهان آن در سالنگ خبر داده بود. جبهه یاد شده در اعلامیه‌اش همچنان ادعا کرده که طی 2 سال گذشته با رعایت قوانین جنگ و معیارهای بشری از نوع پیشرفته جنگ چریکی استفاده کرده و به خاطر اینکه به غیر نظامیان آسیب نرسد چندین حملات پلان شده بر ضد طالبان که باعث تلفات غیر نظامی می شود را لغو کردند. عبدالستار حسینی یکی از اعضای جبهه آزادی افغانستان در مورد اهداف این جبهه به رادیو آزادی گفت:
جبهه آزادی خود مصمم به این میدانند که به خاطر وطن جان دهند، به خاطر وطن مبارزه کنند، به خاطر وطن استادگی کنند و جبهه آزادی وابستگی به هیچ کشور نیست، مستقلانه به خاطر اهداف و منافع مردم افغانستان و عزت افغانستان و به خاطر عزت و آبروی خواهران ما مبارزه میکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای این جبهه با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نزدیک به 3 ماه پیش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به جبهه‌های مخالف هشدار داد که تبلیغات بیجا به ضرر آنها تمام خواهد شد. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 1 ماه پیش گفته بود که به هیچ کسی اجازه مخالفت با نظام شان را نمیدهند. اما آگاهان امنیتی و نظامی در مورد این ادعاها چی میگویند؟ اختر راسخ آگاه امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در همین مدت 2.5 سال اقلا صدای خود بلند کرده در سطح جهانی، اما در سنگر مبارزه مصالحانه آنقدر که اینها تبلیغات میکنه به آنقدر موافق سهم فعال و همچنان طالب را از پا در آوردن، اینها موافق نشدن و نیستن.
احمد خان اندر از دیگر آگاهان نظامی میگوید جنگ و نزاع راه حل مشکلات افغانستان شده نمیتواند.
باید گفت که تغییرات و پیشرفت‌های مثبت در وضعیت فعلی سیاسی کشور از افغانستان با توافقات بین‌المللی و صلح آشتی میان افغان‌ها صورت بگیرد اشد ضرورت دارد. لازم است که ما افغان ها جنگ های اجنبی ها را دوباره به کشور نبیاریم و با افغان کشی نقطه پایان بخشیم.
جبهه آزادی افغانستان در ماه عقرب سال 1400 خورشیدی از سوی جنرال یاسین ضیا لویدرسیز نیروهای امنیتی پیشین تأسیس شد که بر اساس گزارش ها بیشتر اعضای آن نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستانند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 4 ماه پیش در یک گزارش خود به شورای امنیت این سازمان گفته بود که طی 3 ماه گذشته تعداد زیادی از جبهه های مخالف بر ضد طالبان فعال هستند که جبهه آزادی در صدر آنها قرار دارد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دقایق دیگر خواهید شنید که صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت میکنند. اما پیش از آن، مردم در ایران دیروز به مجلس شورا و مجلس مهم خبرگان رهبری رأی دادند. انتظار می رود که نتایج قسمی شمارش آرا امروز شنبه اعلام شود. اما مشارکت کمرنگ مردم در این انتخابات موضوع است که توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
ایرانی ها دیروز جمعه به اعضای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری رای دادند. مجلس شورای اسلامی همان نهاد قانونگذاری ولسی جرگه در زمان جمهوریت در افغانستان است. و مجلس خبرگان شورای است متشکل از شخصیت‌های روحانی که صلاحیت اتخاذ تصامیم مهم را دارند. روند رایدهی از ساعت 8 صبح آغاز شد و تا ناوقت دیشب دوام کرد. مقامات زمان رایگیری را دوبار تمدید کردند تا افراد بیشتر بتوانند رای دهند. مردم به انتخاب 290 عضو از میان بیش از 15,000 نامزد رای دادند. انتظار می رود که امروز شنبه نتایج ابتدایی آرا اعلام شود. این اولین انتخابات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس در سپتامبر سال 2022 میلادی است که اعتراضات گسترده ای را در ایران به دنبال داشت. مقام‌های ایران برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته ایشان پس از این اعتراضات نیاز به مشارکت گسترده مردم در انتخابات داشتند، اما بسیاری از مردم ایران در آستانه انتخابات گفتند که در این انتخابات اشتراک نمی کنند و رای نمی دهند، به دلیل اینکه به گفته آنها این انتخابات بی‌معناست. شخصیت‌های برجسته از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفتند که انتخابات را تحریم می‌کنند زیرا به نظر آنها نتایج از قبل مشخص است. مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر داخله رهبر مذهبی را با بی‌توجهی به سرنوشت مردم ایران متهم کرد و گفت که در انتخابات رأی نمی‌دهد. با گفته ناظران عدم اعتماد، نارضایتی عمومی به خاطر شرایط دشوار زندگی و نقص حقوق بشر از دلایل مشارکت کمرنگ مردم در انتخابات است. اداره نظرسنجی دولتی ایران که پیش از انتخابات نتایج نظرسنجی ها را منتشر میکرد، برای اولین بار روز چهارشنبه دو روز مانده به انتخابات نظرسنجی را منتشر کرد. در این نظرسنجی تنها 38.5% از شرکت کنندگان گفته بودند که در انتخابات شرکت می کنند. بر اساس معلومات این اداره قرار بود که 41% مردم باید در روند انتخابات رأی می دادند. در نظرسنجی دیگری که توسط تلویزیون دولتی ایران انجام شد و روز پنجشنبه منتشر گردید، میزان مشارکت رای دهندگان 43.1 پیش بینی شده بود. رسانه های دولتی دیروز جمعه گزارش دادند که سطح مشارکت مردم در انتخابات خوب بوده است، اما شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که روند رایدهی در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر کم رنگ بوده است. قبل از این اداره نظرسنجی دولتی ایران از مشارکت 52% مردم در آخرین انتخابات ایران در ماه فوریه سال 2020 میلادی خبر داد، اما گفته می شود که میزان مشارکت واقعی مردم 42.57% بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت میکنند. آنان میگویند که در افغانستان پس از تسلط طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد. با معذرت، آنان میگویند که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد و مجبورند که دوباره کشور را ترک کنند. در این گزارش با دو تن از مهاجرین برگشته به افغانستان مصاحبه شده است.
کاروبار در افغانستان نیست. بنابرای شخصا خودم ناگزیر شدیم که رفتیم ایران رفتیم.
امان الله جمشیدی 24 ساله یکی از صدها هزار نفری است که 7 ماه قبل از راه غیر قانونی با خانواده 9 نفرش به ایران رفته بود. اما بخت با او و خانوادهش یاری نکرد. هنوز 3 ماه را در ایران سپری نکرده بودند که اخراج شدند. حال که او به زادگاهش در ولایت پروان برگشته از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به کشورهای بیگانه رفتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. بنابراین اون مردم هم دیگه اعتقادشان به می است که مهاجری نباید بکشیم. به کشورهای خودشان روان کنیم. رادمار شدیم، پس از ایران رادمار شدیم، اومدیم در افغانستان. هیچم کار و بار نیست. بعض ناگزیر است که ما باید بریم یک کشور بالاخره پاکستان شو، هر جای شو، مهاجر شویم، سببی شو که کار و بار یک نفقه شو که بر اهل عیال و فامیل خود روان کنیم.
جمشیدی بیشتر میگوید.
اگر ما روز از 300 افغانی که ماه 9000 افغانی میشه نفقه خودم در میشه پیدا کرده بتونم، هیچ مشکل ندارم، نمیرم در ایران، نمیرم یک کشور دیگه.
فیصل 22 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که با تازگی از ایران اخراج شده است. او از آینده نامعلوم در افغانستان زیر سلطه طالبان نگران است.
کار بار نبود، بیگاری جا بود، دیگه تصمیم به این میگرفتیم که باید بریم ایران. ایران هم رفتیم، اوجا قاچاقی در عربستان مشکلات ها، نفر زده شد، نفر 70 نفر، بیاده کسی نیست که کسی داده کسی برسه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تاریخ 23 فوریه 2024 در گزارشی از آمار تازه خبر داد و گفت از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 تا 31 دسامبر پارسال نزدیک به 8 میلیون پناهجوی افغان به پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه برده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان به پاکستان و ایران پناه برده‌اند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. به اساس آمار یونیسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و حدود 631 هزار تن از کشور ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به صورت اجباری اخراج شده و به افغانستان برگشتند. اما فیصل که فعلا در افغانستان از دست بیکاری رنج میبرد، میگوید که اگر چیزی تغییر نکند، ناگزیر است دوباره عزم سفر کند.
اگر وضعیت تو باشه مجبور هستیم باز دیگه ایره خطر را تایی کنیم بریم پس سیریان یا ترکیه. دیگه معلوم نیست که زنده میمونیم نمیمونیم، خب بخاطر نفقه خانه خود باید بگر نگه پیسه پیدا کنیم برادر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. پیام ها و نظریات شما.
نکار نبار نگیم مردی که رقم دولتی که رقم حکومتی ما بلند قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و میخوایم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده. من نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما میخواییم بخاطر همی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و همی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شو میشینن، نه نمه تو پابجی میزنن، روزا میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید.